بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم علی سجادی.
با سلام. سم برانبک سناتور جمهوری خواه از ایالت کانزاس روز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور و دیگر مقام ها در مورد سیاست های آمریکا در پاکستان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای برانبک گفت همکاری ایالات متحده و پاکستان در زمینه جنگ با تروریسم بسیار با حیاتی است. روز یکشنبه نیز سناتور برانبک به کویت رفته بود و در آنجا با فرماندهان نظامی و سربازان آمریکایی دیدار کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب استراتژی‌های جدید خود در مورد عراق را به اطلاع مردم این کشور را خواهد رساند. مقام‌های دولتی می‌گویند انتظار می‌رود طرح رئیس جمهوری شامل افزایش 20,000 نفر به سربازان آمریکایی در عراق باشد. دموکرات‌ها پیشتر از طرح اعزام سربازان بیشتر به عراق انتقاد کرده و می‌گویند زمان آن فرا رسیده که سربازان از عراق خارج شوند. کریس الکساندر معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان از دولت‌های پاکستان و افغانستان خواست به جنگ لفظی خود خاتمه دهند، به دنبال اتهامات افغانستان مبنی بر آنکه طالبان از خاک پاکستان برای حمله به نیروهای افغان و بین‌المللی استفاده می‌کنند. روابط دو کشور رو به سردی گذاشته است. اسلام‌آباد این اتهام‌ها را رد می‌کند. آقای الکساندر روز دوشنبه از پاکستان خواست از طرح خود برای مین‌گذاری مرز دو کشور برای ممانعت از عبور و مرور شبه نظامیان صرف نظر کند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل گفت مین‌های زمینی تهدیدی بسیار جدی برای امنیت مردم محلی به شمار می‌رود. ارتش سریلانکا اعلام کرد نیروهای ویژه پلیس یکی از پایگاه‌های اصلی شورشیان تامیل را در شرق این کشور تصرف کردند. در رویدادی جداگانه ارتش اعلام کرد شورشیان یک ایستگاه برق را در حومه کولومبو پایتخت منفجر کردند و در کار برق رسانی منطقه اخلال ایجاد شده. به رغم امضای آتش بس، خشونت و درگیری میان نیروهای دولتی و برق‌های تامیل همچنان ادامه دارد. و مقام‌های بهداشتی کنیا اعلام کردند بر اثر شیوع بیماری تب دره ریفت در شمال شرقی این کشور 70 نفر جان خود را از دست دادند. جیمز لورنز سخنگوی پزشکان بدون مرز می‌گوید تاکنون بیش از 160 مورد ابتلای به این بیماری گزارش شده. این بیماری اغلب هنگام و پس از وقوع سیل شایع می‌شود و از پشه به انسان انتقال می‌یابد.
با تشکر از علی سجادی که مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهیتان رساند. و اکنون نگاهی به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ادامه تغییرات در کابینه بوش، گرانی در ایران، کمک کانادا به افغانستان و مطالب دیگر. در ادامه جابجایی ها در مقام های دولت بوش و آماده کردن زمینه برای اجرای راهبرد تازه جورج بوش در عراق، روز دوشنبه سفیر آمریکا در بغداد به عنوان نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد به جای جان بولتون معرفی شد و رایان کراکر دیپلمات وزیری آمریکا و سفیر این کشور در پاکستان به سفارت بغداد فرستاده شد. امیر آرمین گزارشی دارد در این باره.
بامداد روز دوشنبه زلمای خلیلزاد سفیر واشنگتن در بغداد به عنوان سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی شد، سمتی که بر عهده جان بولتون در یک سال گذشته بود، اما کنگره در کنترل دموکرات‌ها حاضر به تمدید مدت ماموریت جان بولتون نشد. همزمان کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا رایان کراکر دیپلمات قدیمی و سفیر آمریکا در پاکستان را به سمت سفیر واشنگتن در بغداد معرفی کرد. رایان کراکر در 30 سال گذشته در کشورهای مختلف جهان در مراحل بحرانی در آن کشورها در سمت فرستاده آمریکا انجام وظیفه کرده و به پیشبرد کار حرفه‌ای در کمال خونسردی شهرت دارد. او در سمت جدید مأموریت دارد راهبرد تازه دولت بوش در عراق را به پیش ببرد، راهبردی که روز چهارشنبه از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد شد. خانم رایس در معرفی زلمای خلیلزاد گفت در سال گذشته به روشنی مشخص شد که سازمان ملل متحد تا چه پایه برای سیاست آمریکا و جهان اهمیت دارد. همینطور هم شخصی که هیئت آمریکا در این سازمان را رهبری می‌کند. این مقام به تجربه و مهارت و توان راهبری دیپلماسی بنابر اصول نیاز دارد و قدرت به اجماع رساندن و نتیجه گرفتن از تلاش‌های دیپلماتیک. و هم معدودی از آمریکایی‌ها همچون زلمای خلیلزاد چنان مهارت و توانایی را به نمایش گذاشتند. خانم رایس سفارت بغداد و سازمان ملل متحد را دو شغل بسیار دشوار در حوزه دیپلماسی دانست و گفت عملکرد آنها با پیامدهای بسیار مهمی همراه خواهد شد. خانم رایس رایان کراکر دیپلمات 57 ساله را یکی از برجسته‌ترین دیپلمات‌های آمریکا نامید که آخرین مأموریت او در سفارت آمریکا در اسلام آباد پاکستان بوده است. رایان کراکر سالها سفیر آمریکا در لبنان، کویت و سوریه بوده و در کشورهای ایران، قطر، عراق و مصر نیز دیپلمات برجسته سفارت به حساب می‌آمده است. عربی را به روانی حرف می‌زند.
امیر آرمین و گزارشی درباره جابجایی مقام‌های آمریکایی در کابینه بوش. تقاضای رسیدگی 7 تن از طرفداران گروه مجاهدین خلق برای خارج کردن نام این گروه‌ها از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از سوی دیوان عالی این کشور رد شد. وزارت امور خارجه آمریکا از سال 1997 با توجه به سابقه و عملکرد سازمان مجاهدین خلق نام این گروه مخالف جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های خارجی تروریستی قرار داده است. بر اساس اسناد منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق، این سازمان در اوایل دهه 70 میلادی چند افسر عالی رتبه آمریکایی را در ایران ترور کرد. علی سجادی نگاهی دارد به رد درخواست مجاهدین خلق از دیوان عالی آمریکا.
7 تن از هواداران مجاهدین خلق در آمریکا از دیوان عالی این کشور خواسته بودند با رسیدگی به پرونده گروه مطبوعشان آنها را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کند، اما دیوان عالی رسیدگی به این پرونده را نپذیرفت و گروه مجاهدین خلق همچنان در آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شوند. وزارت امور خارجه آمریکا در سال 1997 سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی قرار داد، اما به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در سال 2002 150 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور خواستند نام مجاهدین را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. 7 نفری که خواهان رسیدگی دیوان عالی شده بودند به دلیل جمع‌آوری کمک مالی از مسافران فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس تحت تعقیب قرار گرفتند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI بعد از 3 سال تحقیق این 7 نفر را از سال 2001 تحت تعقیب قرار داده است، اگرچه برخی از فعالیت‌های تبلیغاتی آنان از جمله پخش برنامه‌های تلویزیونی از ایستگاه‌های خصوصی به زبان فارسی در آمریکا همچنان ادامه دارد. مجاهدین خلق بعد از سرنگونی رژیم سابق در سال 1357 در سال 1360 دست به عملیات مسلحانه علیه رژیم روحانیان زدند. طی این عملیات که حدود 4 سال طول کشید چند هزار نفر از کارگزاران رژیم اسلامی به قتل رسیدند و ده ها هزار نفر از مجاهدان و کمونیست‌ها توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. مجاهدین سپس به فرانسه و از آنجا به عراق رفتند و بنا به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس سالها با حمایت صدام حسین دیکتاتور سابق عراق به عملیات ایزایی در مرزهای ایران می پرداختند. بعد از اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف اردوگاه این گروه نیز بمباران شد و آنها خلع سلاح شدند. سازمان مجاهدین خلق در اروپا نیز به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، اگرچه اخیراً دادگاه اتحادیه اروپا رأی به لغو توقیف دارایی های این سازمان داده است. از میزان دارایی های این سازمان و رهبران آن و نیز منابع درآمد آنان گزارشی منتشر نشده است.
گزارش علی سجادی را می شنیدید درباره رد درخواست سازمان مجاهدین خلق از دیوان عالی آمریکا برای خارج کردن نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی. طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود، نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی و چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در روزهای اخیر به انتقاد از رشد بی‌رویه گرانی و تورم در ایران پرداختند. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد.
با گذشت حدود 16 ماه از آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد و تاکید آن بر مبارزه با گرانی، آمارهای اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی حکایت از ناتوانی دولت در جلوگیری از گرانی و کنترل تورم در ایران دارد. تنها بر اساس آمار رسمی انتشار یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص تورم در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته 14.7% رشد یافته است. در این حال به گفته مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 12 ماه منتهی به آذر ماه سال 1385 خورشیدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 12% افزایش داشته است. با این حال به گزارش خبرگزاری روزنا، پیشبینی می شود که نرخ تورم در ماهای باقی مانده به پایان سال 1385 خورشیدی باز هم افزایش داشته باشد. در همین ارتباط، مهرانگیز مروتی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دولت محمود احمدی نژاد به اجرای سیاست‌هایی دست زده است که نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم و گرانی هاست. اما به گفته او، دولت مردان گرانی ها را توهم و توطئه مخالفان و رسانه ها می دانند. در این میان در شرایطی که حدود 1 ماه از وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای صحبت درباره عوامل گرانی در آینده نزدیک می‌گذرد، اما هنوز این افشاگری انجام نشده است. این در حالی است که 4 نماینده مجلس 1 ماه پس از وعده رئیس جمهوری به افشاگری در مورد عوامل گرانی از وی خواستند که در معرفی به گفته او عوامل گرانی‌های اخیر شتاب بیشتری به خرج دهد. موج انتقادها علیه ناتوانی دولت در کنترل تورم و مهار گرانی تا آن اندازه بوده است که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اصولگرایان در مجلس که از متحدان نزدیک محمود احمدی نژاد به شمار می رود گفت سطح عمومی قیمتها در برخی موارد از کنترل بیرون رفته است. علاوه بر این سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از دولت و مجلس خواست گرانی ها را مهار کنند و کام مردم را تلخ نکنند. این انتقادها در شرایطی مطرح می شوند که روزنامه کارگزاران دیروز 1 شنبه به نقل از مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران خبر داد که افزایش دوباره نرخ میوه و تربار به میزان 50% در تهران نگران کننده است.
بهروز کارونی بود و گزارشی درباره ناتوانی دولت جمهوری اسلامی در کنترل تورم. دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، دانشجوی زندانی، همچنان در بازداشت است. دکتر فیروزی روز شنبه و در پی دریافت احضاریه‌ای به دادگاه انقلاب رفت و در همانجا بازداشت شد. خلیل بهرامیان، وکیل دکتر فیروزی، میگوید هنوز نه پرونده را مطالعه کرده و نه با موکل خود دیدار داشته، بنابراین نمیتواند اظهار نظر قاطعی در این باره بکند. اما گویا آقای فیروزی در ارتباط با درمان احمد باطبی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. دکتر رامین احمدی، پزشک و فعال حقوق بشر در آمریکا، میگوید بازداشت یک پزشک به اتهام معالجه یک بیمار صرف نظر از اینکه بیمار چه گرایش سیاسی و چه عقایدی داشته باشد، نه تنها برخلاف قانون و میثاق‌های ملی و بین‌المللی و اصول حرفه‌ای است، بلکه همیشه حتی در شرایط جنگی مسئولیت پزشکان به خاطر درمان بیماران و مجروحان مورد احترام بوده است. در این رابطه گفتگوی مسعود ملک با رامین احمدی را می‌شنویم.
هر پزشکی اولین مسئولیتش در مقابل بیمار خودش هست و باید مطمئن بشه که از حقوق اون بیمار دفاع کرده در هر بستر حالا اجتماعی سیاسی که این بیمار قرار داره. در کشورهای پیشرفته هم، اونجایی هم که حقوق بشر به شدت ایران نقض نمیشه، به هر حال همیشه پزشکان از حقوق بیماراشون دفاع میکنن در مقابل شرکت‌های بیمه و بیمارستان ها و غیره و غیره. یعنی این که همیشه هر جا که به هر حال منافع دیگران با سلامتی بیمار شما تضاد پیدا میکنه، شما به عنوان پزشک مسئولیت اولتون این هستش که از بیمار خودتون حفاظت بکنید و مراقبت بکنید. دکتر فیروزی هم به غیر از این هیچ جرمی مرتکب نشده. این اصلا اهمیت نداره و نمیتونه داشته باشه اینکه فرض کنید آقای باطبی از نظر سیاسی چه عقاید سیاسی داشته و یا چه کار کرده یا نکرده. مسئله مهم این استش که آقای باطبی از نظر پزشکی به مراقبت نیاز داشته. دکتر فیروزی به عنوان پزشک این وظیفه‌اش بوده، مسئولیت اولیش و بالاترین مسئولیتش بوده به عنوان یک پزشک که از حقوق این بیمارش محافظت بکنه و مطمئن بشه که بهترین مراقبت‌ها رو میده. این واقعا خجالت‌آوره در هر حکومتی که یه پزشک به خاطر فراهم کردن مراقبت‌های پزشکی برای بیمارش تحت تعقیب قرار بگیره و یا بازداشت بشه. این نه فقط خلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد هست، بلکه حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی هم نمی‌خونه. تجربه شخصی خود من، ما در سیاه‌ترین دوران جنگ داخلی در چشن باز هم با ما پزشکانی که اونجا بودیم و به جمعیت کمک می‌کردیم کسی کاری نداشت. یعنی حتی روس‌ها در روزهای جنگ، در روزهایی که به قتل عام شهروندای چشنی مشغول بودن، مسلمانانی که قتل عام شدند و خب اعتراضی هم متوجه این قتل عام نشد از طرف کشورهای اسلامی که از طرف روسیه حمایت میشن، ولی به هر حال با وجود همه وحشیگری هاشون اینها پزشک ها رو و تیم ها و پرسنل پزشکی رو کاری نداشتند. در مورد حتی میلاسوویچ هم این قضیه تا حدود زیادی درست بود. در اکثر مواقع پزشکانی که مشغول کار بودن اونجا به سازمان پزشکان بدون مرز، اینها رو کارشون نداشتن، میذاشتن که برن و مداوا کنن و زخمی ها رو و غیره رو، و میدونستن که حتی اینها گزارش دارن میدن به مقامات بین المللی و غیره در مورد فجایعی که در بوسنی داره اتفاق میفته. اما با این همه حتی میلاسوویچ و سرب‌هایی که به کار کشتار دست جمعی مشغول بودن، این پزشکا رو بازداشت نکردن. این واقعا خجالت آوره که یک حکومتی، حالا هر چقدر هم من میگم فاشیست باشه، حتی چه میدونم آقای احمدی نژاد احساس بکنه که دوباره روح هیتلر در ایشون حلول کرده، من کاری ندارم، بازم ورداره و پزشکی رو بازداشت بکنه به خاطر اینکه به وظیفه انسانی و پزشکی خودش عمل کرده، این واقعا خجالت آوره. با هیچ کدوم از قوانین بین‌المللی سازگاری نداره، با سنت و تاریخچه خود ایران هم نمیخونه، سازگاری نداره. و به نظر من همه مردم ایران روشنفکران باید به این قضیه اعتراض بکنن، سازمان‌های خارجی باید اعتراض بکنن. ما از طرف سازمان حقوق بشر گریفین در مورد دکتر فیروزی اعلامیه مفصلی منتشر خواهیم کرد، با سازمان پزشکان طرفدار حقوق بشر هم تماس خواهیم گرفت برای اینکه به طور مستقیم این اعتراض رو تسلیم مقامات جمهوری اسلامی بکنن.
گفتگوی رامین احمدی را میشنیدید در رابطه با بازداشت دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی.
در قلمرو ادب، برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
دولت فدرال کانادا اعلام کرده است 10 میلیون دلار به تشکیل و تقویت پلیس ملی افغانستان اختصاص خواهد داد. وزیر امور خارجه کانادا در پایان سفر 2 روزه خود به افغانستان بر تعهد دولت محافظه‌کار کشورش در بازسازی و نیز کمک به استقرار ارتش ملی افغانستان تاکید کرد. وی قرار است پس از دیدار 2 روزه خود از افغانستان برای ملاقات با پرویز مشرف به پاکستان سفر کند. در این زمینه گزارشی داریم از مریم عوامی در تورنتو.
وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی کانادا در پایان سفر 2 روزه خود به افغانستان اعلام کرد کانادا 10 میلیون دلار به تقویت و آموزش پلیس ملی افغانستان اختصاص خواهد داد. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا که برای دیدار و گفتگو با مقامات دولت افغانستان و نیز سربازان ارتش این کشور به این منطقه سفر کرده، اعلام کرد مبلغ 10 میلیون دلار به پرداخت حقوق نیروهای پلیس افغان و نیز تشکیل صندوق پسنداز قانون و نظم در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر کرده است می‌نویسد: دولت جدید کانادا بر این باور است که یک نیروی پلیس ملی و مدنی که از درآمد مناسب و منظم بهره‌مند می‌شود برای حفظ امنیت و استقرار نظم و قانون در افغانستان حیاتی است و کمک مالی کانادا به پیشبرد این هدف به طور جدی یاری خواهد رساند و بدین ترتیب نیروی پلیس می تواند هرچه بهتر به بهبود زندگی مردم افغانستان کمک نماید. آقای مکی در بخشی از سفر 2 روزه خود در افغانستان حدود 1500 جلیقه پلیس و 2500 جفت دستکش زمستانی به رئیس پلیس استان قندهار اهدا کرد. وزیر امور خارجه کانادا روز یک شنبه در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های کشورش گفت در دیدار خود با حمید کارزای رئیس جمهور افغانستان به ضرورت تقویت نیروی پلیس و نیز ارتش ملی افغانستان اشاره و در گفتگوی صریح و بی‌پرده بر حکومت عادلانه و دموکراتیک بر مردم این کشور تاکید کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های کانادا هفته گذشته اعلام کردند ارتش این کشور یک ایستگاه رادیویی جدید برای جوانان قندهار راه اندازی کرده است. برنامه‌های این ایستگاه رادیویی که رانا اف ام نامگذاری شده برای جوانان سنین بین 15 تا 25 ساله افغان، اخبار ورزشی، برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز موسیقی افغان و محلی پخش خواهد کرد. سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گزارش می‌دهد این ایستگاه رادیویی جدید برای جوانان قندهار پیام‌های ضد طالبان و نیز اخباری در حمایت از نیروهای ناتو پخش می‌نماید و در ضمن به فرماندهان نیروی ضربت مشترک افغانستان فرصتی خواهد داد تا به طور مستقیم با مردم سخن بگویند. ارتش کانادا اعلام کرده است به دلیل حفظ تدابیر امنیتی برای کارمندان رادیو رانا اف ام، برنامه‌های این ایستگاه رادیویی در شهر کینگستون در نزدیکی ترانتو تهیه خواهد شد. رسانه‌های کانادا اعلام کردند محل دقیق دفتر کار این رادیو تا اطلاع ثانوی مخفی خواهد ماند. سبیر عیاض، جوان کانادایی افغانی که بخشی از مسئولیت تهیه برنامه‌های رادیو رانا اف ام را به عهده دارد، ابراز امیدواری کرده است بتواند با جلب توجه جوانان کشور مادریش تغییری عمده در دیدگاه‌های آنها نسبت به اوضاع آشوب زده افغانستان ایجاد کند. وی به سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفته است من قویاً ایمان دارم که راه اندازی چنین ایستگاه رادیویی بخشی از بازسازی افغانستان خواهد بود که چندین دهه درگیر جنگ و ناآرامی بوده است. دیوید بیلی مدیر کانادایی این ایستگاه رادیویی نیز تاکید کرده است گرچه عملکرد وی و همکارانش به شدت از سوی فرماندهان ارتش کانادا کنترل می‌شوند، اما برنامه‌های آن عروسک خیمه شب بازی مردان نظامی نخواهند بود. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
پس از 5 سال اجرای مداوم برنامه در یکی از باشکوه‌ترین شوهای لاس وگاس، سلین دیون، خواننده‌ای که با اجرای ترانه متن فیلم تایتانیک به شهرت رسید، اعلام کرده است که در دسامبر 2007 به اجرای این برنامه‌ها خاتمه می‌دهد. در این زمینه گزارشی داریم از فیروزه خطیبی.
سلین دیون خواننده کانادایی تباری که از نوجوانی به خوانندگی پرداخته و از 5 سال پیش به اجرای برنامه مخصوصی به نام شوی سلین دیون در یکی از بزرگترین و مجهزترین سالن‌های کازینوی سزار پلاس در لاس وگاس اشتغال دارد، در آغاز سال 2007 اعلام کرد که روز 15 دسامبر همین سال آخرین برنامه خود را در شهر لاس وگاس اجرا خواهد کرد. سلین دیون سوپرستار موسیقی و برنده جوایز متعدد از جمله گرامیز در سال 2003 با امضای یک قرارداد 3 ساله به مبلغ 100 میلیون دلار دست به انجام کنسرت‌های معروف خود که با عنوان یک روز تازه اجرا می‌شود زد. در این کنسرت‌ها سلین دیون روی صحنه‌هایی با دکوراسیون پرخرج و خیره کننده با تعویض چند لباس و به همراه یک ارکستر سمفونی کامل به اجرای برنامه می پردازد. پس از انعقاد قرارداد با سلین دیون، دستندرکاران برگزاری این کنسرت منحصر به فرد تالار مخصوصی به نام کالیسیوم را که مجهز به وسایل اجرای این شو با شکوه می باشد ساختند که ساختمان آن بیش از 95 میلیون دلار خرج برداشته است. این برنامه در مدتی کوتاه با چنان موفقیتی همراه بوده است که قرارداد خانم سلین دیون به مدت 2 سال دیگر تمدید شد. تا این تاریخ و در پایان سال 4 این برنامه ها بیش از 2.5 میلیون نفر از شوی سلین دیون در لاس وگاس دیدن کردند. در آخرین سال اجرای این برنامه ها با اضافه کردن دکورها و لباسهای تازه و طراحی برای صحنه های با شکوه آن، این برنامه برای نمایش در یک شوی تلویزیونی مخصوص فیلم برداری خواهد شد و سپس روی دیویدی در اختیار علاقمندان خانم دیون قرار خواهد گرفت. روز اول مارچ آخرین بلیت های شو سلین دیان که گاه مبلغ آن به $1,000 هم رسیده است به فروش خواهد رسید. خانم دیان خواننده موسیقی متن فیلم معروف تایتانیک در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت با به پایان رسیدن این شو ما خود را آماده می کنیم تا یکی از بهترین سالهای اجرای آن را در اختیار دوستداران این برنامه قرار دهیم.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید. امروز سه‌شنبه 19 دی ماه 1382 5 خورشیدی برابر است با 9 ژانویه 2007 میلادی. ببینیم در 100 سال گذشته در چنین روزی چه اتفاقهای مهمی روی داده است.
امروز در تاریخ، نهم ژانویه 1945،
در این روز ایالات متحده لوزان بزرگترین و مهمترین جزیره مجمع الجزایر فیلیپین را به اشغال خود درآورد.
نهم ژانویه 1951،
در این روز مقر سازمان ملل متحد رسما در شهر نیویورک آمریکا گشایش یافت.
نهم ژانویه 1960،
در این روز ساخت سد اسوان بر روی رود نیل در مصر آغاز شد. این سد از جاری شدن سیلاب‌های بهاری و تابستانی جلوگیری می‌کند.
نهم ژانویه 1964،
در این روز چند جوان پانامایی سعی کردند پرچم پاناما را در منطقه تحت کنترل آمریکا در کانال پاناما به اهتزاز درآورند. این اقدام به پاره شدن پرچم پاناما و درگیری 4 روزه میان نیروهای نظامی آمریکا و غیر نظامیان پانامایی منجر شد.
نهم ژانویه 1987،
در این روز بر اثر درگیری‌های مرزی میان چین و ویتنام 1500 نفر کشته شدند.
نهم ژانویه 1991،
در این روز ارتش اتحاد جماهیر شوروی برای جلوگیری از استقلال لیتوانی وارد ویلینیوس پایتخت لیتوانی شد.
نهم ژانویه 2002،
در این روز حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد قصد دارد تمام شهروندان این کشور را خط سلاح کند و یک ارتش واحد در افغانستان تشکیل دهد.
نهم ژانویه 2003،
و در این روز هانس بلیکس رئیس بازرسان تسلیحاتی و محمد البرادعی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دادند که اثری از سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای در عراق یافت نشده است.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما پیش از خداحافظی نگاهی میاندازیم به خلاصه چند خبر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب استراتژی جدید خود در مورد عراق را به اطلاع مردم این کشور خواهد رساند. تقاضای تجدید نظر 7 تن از طرفداران گروه مجاهدین خلق برای خارج کردن نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی روز دوشنبه از سوی دیوان عالی آمریکا رد شد. سم برانبک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس روز دوشنبه وارد پاکستان شد تا با رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور و دیگر مقام‌ها در مورد سیاست‌های آمریکا در پاکستان و دیگر مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. کریس الکساندر معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان از دولت‌های پاکستان و افغانستان خواست به جنگ لفظی خود خاتمه دهند به دنبال اتهام‌های افغانستان مبنی بر اینکه طالبان از خاک پاکستان برای حمله به نیروهای افغان و بین‌المللی استفاده می‌کنند روابط دو کشور رو به سردی گذاشته است. اسلام آباد این اتهام ها را رد می کند. ارتش سریلانکا اعلام کرد نیروهای ویژه پلیس یکی از پایگاه های اصلی شورشیان تامیل را در شرق این کشور تصرف کردند. در رویدادی جداگانه ارتش اعلام کرد شورشیان یک ایستگاه برق